خب امروز که روز شنبه است، ما بحثمون در مورد صفات خداست. همونطور که روز پنجشنبه هم خدمت شما وعده کردیم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم، استاد محترم حوزه، که در این بخش ما رو همراهی میکنند و سوالات رو پاسخ میفرمایند. تجاوب خدمت شما سلام و عرض خوش آمد دارم و خیلی ممنون که امروز هم در برنامه تا آسمان حضور دارید.
علیکم السلام. بنده خدمت شما و همه دست دندانداران و بینندگان عدد عرض ادب و سلام دارم، در خدمت هستم ان شاء الله.
خیلی خوش آمدید به برنامه ما. بحث صفات خدا، رسیدیم به صفت عدل و در مورد این حرفای ما ناتمامون که قرار شد این هفته هم ادامه بدیم و صفت عدل و عدالت خدا رو بررسی کنیم، بیشتر توضیحاتی رو بفرمایید و سوالاتی که بینندگان طرح میکنن. یه سوالی که الان خدمت شما میخوام عرض کنم این هست که اینکه دسترسی انسانها به منابع طبیعی و حتی مبانی خداشناسی و دینی یکسان نیست، چطور با عدالت خداوند قابل توجیهه؟
در هفته گذشته که خدمتتون بودم یه مقدمه در باب مسئله عدل عرض شد و اونجا به این نکته رسیدیم که عدالت در معنای دقیقش به معنای تساوی و یکسانی نیست، معنای رعایت حقوقه.
بله.
و از طرف هیچ مخلوقی نسبت به خالق طلبکار نیست، حقی نداره.
بله.
و اگر ما صحبت از عدالت میکنیم، معنیش نیست که این خداوند متعال برای هر مخلوقی هر حقی قرار داده، خودش قرار داده، نه که اون ذاتاً حق داشته. اون حق به اون حتما ادا خواهد کرد و هر کسی به هر مقداری قابلیت و ظرفیت داده به هم مقدار ازش مطالبه میکنه و پاداشش رو هم بهش عطا میکنه.
درست.
و شبیه سوال رو در جلسه قبل هم دیگه مرور کردیم، هیچ دلیل عقلی وجود نداره که حتما باید همه انسان ها با هم دیگه مساوی باشن از جهت منابع طبیعی دینی.
بله.
اون چیزی که اقتضای عدالت است این است که خداوند اگر به کسی کمتر قابلیت و توانایی و شرایط داده، ازش کمتر هم در آخرت مطالبه میکنن و زحمت کمتری از اون میخوان، و اون کسی که بیشتر بهش عطا کردن طبیعتاً توقع بیشتری هم از او هستش و زحمت بیشتری میتونه مسیر سعادت رو طی بکنه. اگه اون نکته لحاظ بشه دیگه طبیعتاً این سوالات هم از پایه حل میشه دیگه. انسان توقع یکسان بودن همه موجودات عالم رو بخواد داشته باشه، اون دفعه عرض شد به معنای این است که یعنی عملاً بگی اصلا عالمی در کار نباشد، چون اگه همه یکسان باشن هیچ نیازی برطرف نمیشه، هیچ زندگی شکل نمیگیره که دیگه تکرار بکنم لازم نباشه.
سوال بعدی که میخوام بپرسم اینه: چرا من فرزند امام علی نشدم تا در محیطی معنوی و خوب بزرگ شوم، تا در محیطی نباشم که هر لحظه امکان گناه وجود دارد؟ مگر فرق من با فرزندان حضرت امام علی چیست؟ من هم آدمم و آنها هم آدم.
اولا که این تصور که انسان فکر کنه فرزندان حضرت امام علی صلوات الله علیه اصلا در معرض گناه نبودن، این تصور که تصور صحیح نیست. هر جای عالم انسان بره بالاخره زمینه آزمایش‌های الهی هست، آزمایش‌ها انواعش متفاوت هستش. این تو از مثلا حضرت امام حسن علیه السلام، حضرت سید الشهدا علیه السلام چون فرزند امیرالمومنین بودن اصلا در اطرافشون هیچ گناهی نبود و اینا بدون هیچ آزمایشی همونطور مسیر و سعادت رو طی کردن و رفتن مثلا به درجه امامت و در بالاترین درجه بهش سکونت کردن. نه، اونها مجاهده ها کردن، مجاهده هایی که کوچکترینش هم امثال ما عاجز هستیم، نمیتونیم تحمل کنیم. ولی جدای از این مسئله کلا یک مسئله مبنایی اینجا مطرحه که آیا معنا داره که من چرا فرزند امیرالمومنین نیستم؟ سوال اصلا معنا داره یا نه؟ ما معمولا ناخودآگاه فکر میکنیم که مثلا من یه حقیقتی هستم که نسبت به اینکه پدرم کی باشه، مادرم کی باشه، زمانم کی باشه، مکانم کی باشه، نسبت به همه اینها علی‌السویه هستم. یعنی میشه من باشم و فرزند امیرالمومنینم باشم. اما از جهت بحث‌های عقلی هم این چیزی محاله. حالا تو فلسفه که مفصل بحث میکنن به اصطلاح خودشون میگن هستی و وجود و بودن با تشخص همراهی داره، ولی به زبان خودمونی هم بخوایم عرض بکنیم، اگر فرض کنیم آقای الف نامی بخواد فرزند امیرالمومنین باشه، دیگه آقای الف نیست، چون آقای الف یعنی اون کسی که از این پدر از این مادر در این زمان مشخص به دنیا آمده، از همون پدر و مادر هم در یک زمان دیگه کسی به دنیا میاد برادر آقای الفه. ما فکر میکنیم من میتونم من باشم در این حال فرزند امیرالمومنین باشم، بعد اعتراض میکنم، با اینکه در حقیقت اونی که فرزند امیرالمومنین کسی غیر از بنده است. درسته. لذا اگه انسان میخواد سوال درست مطرح کنه، اینجوری سوال بکنه که چی میشد که خدا بنده رو خلق نکنه، به جاش به امیرالمومنین یه فرزند اضافه بده. درسته. ولی اون دیگه من نبودم که. درسته. به قول مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله میفرمایند که وجود انسان ها مثل مراتب اعداده. مثلا یه 4 میتونه بگه که ای کاش من 7 بودم. خب 4 که دیگه 7 نمیشه، اگه 7 باشه دیگه 4 نیستش.
درست.
یک مثلث بگه کاش من مربع بودم، خب یک مربع باشه دیگه من نیستش دیگه. میتونست بگه بله کاش که خدا من مثلث رو خلق نمیکرد، به جای من یه مربع جداگونه خلق میکرد، درسته من چهار رو به وجود نمی آورد، به جای من یه دونه شیش یا هفتی مثلا به وجود می آورد. و مردم که سوال میکنن اینو دوست ندارن، نمیخوام بگن کاش که من نبودم جاش امیرالمومنین چند تا فرزند دیگه اضافه داشتن، اونا میخوان خون منشون باقی باشه و جای فرزند امیرالمومنین سلام
جای خودشونو میخوان ارتقا بدن،
جای خودشون. و بعد باور کن که اصلا من یعنی همین با این جایگاه تو این خانواده تو این محیط، بعد وقت سوال پس در واقع اصلا غلطه که چرا من فرزند امیرالمومنین نیستم.
درست.
من فرزند این پدر و مادر بودنم تو این محیط شرایط عین ذاتمه، از من جدا نمیشه. من باید بگم سوال اینجوری مطرح کنم، چی شد که خدا منو خلق کرد؟ درسته؟ ولی من اگه بخوام من باشم جور دیگه اصلا ممکن نیست باشم، از یه پدر و مادر دیگه کلا. حالا مراتب متعالی میگن مثلا مردم مثال که میزنن میگن که مثلا چرا من خواجه حافظ نشدم؟ خب خواجه حافظ چقدر درست غیر از شما، اگه خدا میدونست دو تا خواجه حافظ درست بکنه شبیه هم دیگه، دیگه بنده شما رو خلق نکنه.
درست.
این سوالم که به افراد عرضه کنیم که خب اگه راضی هستی تو اصلا کلا نباشی، به جای تو چند تا فرزند مثلا بگرد اهل بیت مثلا بیشتر بدن، میگه خب من که منظورم این نیست، من میخوام خودم باشم و بهتر از این باشم.
درست.
پس ما باید باور کنیم که من همینی هستم که تو این شرایط قرار دارم، با این وضعیت هستم. هر انسان اگر باور کنه به شرایط، بعد به جای اینکه هی تلاش کنه شرایط رو عوض بکنه، تلاش میکنه خودش رو عوض بکنه. انسان باید باور کنه من یه همچین زمینه دارم، تو این زمینه منو میخوان آزمایش بکنم، سعی هم بکنم تو این زمینه استفاده مطلوب رو ببرم و رشدی که باید انجام بدم و انجام بدم.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو خدمت آقا مطرح کنم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بله، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وکیلی استاد درس خارج حوزه هستیم و ادامه سوالات رو در مورد صفات حضرت حق و صفت عدل و عدالت پروردگار مطرح میکنیم. حاجی، سوال دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم اینه: قبول کردیم که مصیبت‌ها و بلایا خلاف عدالت خداوند نیست، ولی بالاخره چرا و به چه علت باید من اینقدر به بلا و مصیبت دچار باشم و دیگری در آسانی به سر ببرد؟ یه سوال مشابه دیگه هم اینطوره که آیا برادر من که معلول است چه حکمتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، کلا بلایا و مصیبات انواعی از حکمت‌ها درشون هست. بخشی از اینا حکمت‌هایی است که برمیگرده به خود اون شخصی که بلا سرش اومده، بخشش برمیگرده به دیگران، حالا خانواده یا کل جامعه.
بله.
یه حکمت کلان و عمومی داره که گمان هفته پیش هم صحبتش شد که کلن وجود بلایا و وجود اختلاف انسان‌ها در مراتب نعمت‌های خدادادی سبب میشه که ما اولا بیدار بشیم از خواب غفلت، بدونیم که این نعمت‌ها از خودمون نیست. ما هر وقت یکی از عزیزانمون از دست میدیم به رحمت خدا میره، تا یه مدتی یه تحولی اجمالا در اون صورت میگیره، میفهمیم بابا این عمر دست خداست، زندگی دست خداست. بعد خب اگه قرار باشه هیچ کس نمیره مثلا فرض کنید، هیچ کس تصادف نکنه، هیچ کس مریض نشه، انسان متنبه نمیشه، بیدار نمیشه که این نعمت ها امانته.
دوست.
و یکی از مهمترین اسباب و وسایل برای رشد ما انسان ها همین بلایاست که اتفاق میفته، ولی برای
کره در واقع
تذکر، ولی برای دیگری باشه حتی. درسته؟ لذا فرمود ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان اگر که حس استغنا بهش دست بده، احساس بکنه که انگار مال خودش هست و بی نیاز هست، طغیان میکنه، سرکشی میکنه. باید همیشه این واقعیت رو تو قلبش تکرار بکنه که نه، من بی نیاز نیستم، من محتاجم، من فقیرم، از جای دیگه داره همه چی میاد، امانته. و ما معمولا چون خودمون انقدر استقامت نداریم که این حقایق تو قلبمون نگه داریم، یعنی تو میگم که زندگی دنیای اینا از قلبمون فرار میکنه، فراموش میکنیم، خدا با این اتفاقاتی که برای خودمون یا دیگران اتفاق میفته سعی میکنه ما رو از خواب غفلت بیدارم بکنه. اون یه حکمت بلا و مصیبت بود. و طبیعتاً توی خانواده ها وقتی اتفاق میفته یه مقدار این بیداری بیشتر هست. درسته؟ جهت دوم که توی بلا و مصیبت هست، به خصوص نسبت به اونایی که مصیبت زده هستن، حالا خود شخص مریض، خود شخصی که مثلا مالش از دست رفته، یا اطرافیانش که اونام ناراحت میشن. جهت دومش مسئله رشد و ترقیه. یه روایت شریفی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدث آمدن که لا تکونو مؤمنن، تو هرگز مؤمن واقعی نمیشی، حتی تو بل بلا، تا وقتی که بلا و مصیبت رو دوست داشته باشی و تکره و رخا و آسایش رو ناپسند بداری. چرا؟ فهمونم فان البلا فی دنیا رخا فی الاخره، بلا و مصیبت تو دنیا آسایش آخرته، و رخا فی دنیا بلا فی الاخره، آسایش تو دنیا بلای در آخرت.
هرچی اینجا باشه عکسشون
طرف اینجاست. چرا؟ چون آخرت در واقع تعلق به یک عالم دیگه است. درسته خوشی در دنیا سبب دلبستگی به دنیا میشه، خودم هرچی اینجا دلبسته بشه از اون ور دلبستگیش کم میشه، دلکندن سخت میشه، از اون و هر چقدر اینجا کنده بشه به اون ورش میشه دلبسته تر میشه. یه اصل کلیه دیگه که انسان اگر میخواد سفر بکنه، اگر قراره که بره عوالم بعدی رو طی بکنه، باید از اینجا دل بکنه و چاره ای نیستش. حالا گاهی ما با دست خودمون دل میکنیم، گاهی ما رو به زور از اینجا جدا میکنه. حالا اینم دو جوره، گاهی ما بگه خدا فرموده دل بکن دل بکن دل بکن، ما دو دست دنیا رو میچسبیم. درسته؟ خب مثلا من وقتی خودم انفاق نکنم، صدقه ندم، ایثار نکنم، خدا نکرده کسی میاد میدنه ماشین بنده، مثلا فرض کنیم این ماشین مثلا قیمت میفته کلا، میگه خب تو که در راه خدا ندادی، حداقل یه جور دیگه اینا دل بکنیم بیرون. یک شعری در مورد مسئله است که هر کی گریزد به خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. اگه آدم با دست خودش خراجات شاه پرداخت نکرد، حالا چه صدقه واجبه چه صدقه مستحبه، خدا اگر عنایت خیری داشته باشه بندهش، یه جوری بالاخره این دنیا رو ازش میگیره و جدا میکنه. بعد از تعلقات هست که اصلا ما شرعا مجاز نیستیم خودمون اینها رو از خودمون جدا کنیم. مثلا بنده و شما مجازیم شرعا که آبروی خودمون رو ببریم؟ نه، آبرو اجازه داریم که مثلا کاری کنیم که مثلا همسر، فرزند، نزدیکان از دنیا برن مثلا؟ نه. ولی گاهی مواقع خدا میگه یک بنده مؤمنی به این آبروش دلبستگی پیدا کرده، به این فرزند عزیزش مثلا دلبستگی پیدا کرده، میبینه اگه خود این دلبستگی رو بکنه هیچ راه دیگه ای نیست. یه مصیبتی در راه قرار میده، یه شخصی از راه میرسه شروع میکنه بر ضد این نفر شایعه پراکنی کردن، تهمت زدن، آبروی بنده خدا پاک میره. یا قسمتی تقدیری از فرزند شهید میشه، فرزندش تصادف میکنه. خب این سر مسئله اینه که میخواد ما از این دنیا دل بکنیم. بالاخره اگه اینجا دل کندیم، اون طرف انسان مسیرش هموار میشه، راحت میشه تو عوالم بعدی. لذا قرآن کریم همیشه میفرماید که حرکت دو طرف خدا دو تا رکن داره دیگه، یکی اقامه صلات یعنی نظر کردن به عالم بالا، درسته، یکی ایتاء زکات یعنی ترک دلبستگی از عالم پایین. تعلقاتو بکن، رها کن، به طرف خدا چیکار کن؟ تمرکز کن. این مصیبت ها کلیتش میاد برای اینکه این دلبستگی های مؤمنی رو از دنیا بکنه. این مال مؤمن، مال کسی که خدا میخواد او رو به طرف خودش حرکتش بده، سیرش بده. حالا اگه مؤمن گناهکار باشه، توی تعابیر دینی داریم که بارش چی میشه؟ سبک میشه. حتی به قدر یک تبی که یک شب مؤمن میکنه، به همون مقدار بارش سبک میشه.
سنگ کوچکی که تو راه به پاش گیر میکنه،
به همون مقدار سبک میکنه بارش. البته بزرگان فرمودن، از روایات هم به دست میاد، هیچ کسی با بلا و مصیبت رشد نمیکنه. بلا مصیبت فقط بار و سباکی میکنه. درسته؟ نمیشه بگیم آقا اینقدر مصیبت دید رسید به درجه مثلا اولیای خدا.
این نکته یه واقعا.
این فقط اون که میریم توی زیارت عرض میکنیم حتعنی، سقلی، درسته، یا اسقالی، خدا این سنگینه که دوشم هستش از دوشم بردار، که مقدارش با مصیبت ها برداشت نمیشه. گاهی برای اولیای خداست، اولیای خدا باری ندارن.
بله.
درسته؟ اونا وقتی مصیبت بهشون میرسه، سعه وجودشون بیشتر میشه، عظمت وجودشون بیشتر میشه. مثلا مسائلی که برای سید الشهدا علیه السلام اتفاق افتاد، موجب این میشه که حضرت وجودشون بیشتر مظهر اسماء و صفات الهی میشه، و به خاطر این برکت هم هست که بیشتر دستگیری میکنن تو عالم، بیشتر تحول تو دلها ایجاد میکنن. این به تبع اون بلایایی است که خداوند بر اون حضرت تقدیر کرده بود. بلاتا توی بعد از روایات هم داریم که حضرت سید الشهدا علیه السلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در یک مکاشفه رویایی دیدن، پیامبر بهشون فرمودن که ان لک عند الله لدرجه لا تبلغها الا بالشهاده، یه منزله و درجه ای هست برای شما که اونو فقط به شهادت بهش میرسه. اون درجه ای نیستش که مثلا امام حسین اصلا ناقص بودن، میخوان پدرم بالاتر چی
کامل
بشن، چون امام که نقص نداره، امام میگه خودش غیر ربط بین عالم و خداونده. نه، یک نحوه سه و گسترش و عظمتی تو وجود حضرت ایجاد میشه با این بلایای مصیبت که تحمل میکنن، که میشن مظهر بعد از صفات الهی، که اگه اون شهادت نبود این همچین درجه برای حضرت حاصل
نمیشد.
این همه دستگیری کردن. اما نسبت به دسته سوم، پس اون دسته اول مصیبت ها موجب تنبع دیگرانه.
بله.
دسته دوم موجب دلکندن خود مؤمن از دنیاست، برای مؤمن عادی، برای اولیاء خدا موجب ترفیع درجه است برای من. و اما دسته سوم از مصیبت‌ها و بلایا، مصیبت‌ها و بلایایی است که برای کفار میاد، یعنی کسانی که با خدا سر دشمنی دارن. اون دفعه فرض کنیم کافر نگین کسی که یهودی و نصرانی، چون یهودی و نصرانی اگر بی خبر باشه و مستضعف باشه که مورد عقاب قرار نمیگیره.
نه، در موقع خودش، در دوران خودش بالاخره
اون زندگی بکنه. بله، کافر یعنی کسی که حقو میفهمه، جلوی خدا نعوذ بالله وای میسته، جلوی اولیای خدا میسته، واقعا تشخیص میده مسیرش غلطه. تو مسیرش اونها گاهی مواقع عقابشون از باب تنبیهشونه،
درست،
از باب این هستش که مجازات بشن، که خداوند مجازات و اخرویشون رو گاهی در دنیا قرار میده. ذنبون عجلت، عقوبت و عقوبت و مجازاتی که داشته پیشاپیش بهش رسیده. و از این باب گاهی مواقع، چون این حکمت خدا این هستش که بالاخره بعضی از کارها هستش که بعد از آثار دنیاوی داره، خب ظلم میکنه، ظلم روزی رو کم میکنه،
درست،
دروغ و نمیمه و بدگویی و مثلا دو به هم زنی سبب میشه که انسان زندگی خودش هم به هم بریزه. اینا آثار تکمیلی بعد از کارهای خودمونه. این گای برای مؤمنین هم هست. الان یه کلمه عرض کنم، ما وقتی مصیبت سهم میرسه تو روایت داریم که اول از همه فکر کن ببین چه اشتباهی کرده که این بلا اومد،
چه خطایی، اشتباهی،
به خدا شکایت نکن که خدایا تو چرا. حتی گای فکر غلط سبب میشه که یک حادثه برای انسان اتفاق بیفته. کسی خیلی اهل مراقبه باشه اینو میفهمه، یعنی مؤمن که علاماتش نیست که حتی اتفاقات کوچک رو فوری رصد میکنه ببین چه کار کرده. حالا این مناسبت عرض کنم در احوالات مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه، خب شخص بزرگواری بودن، اهل مراقبه، اهل دقت، ایشون میفرمایند من یه موقع یه فکر گناه از ذهنم خطور کرد، در حد یک فکر چند قدم رفتم جلوتر، یک شطوری بود از کنارش رد میشدم، طرف من لگدی پرون، لگد به صورت من نخورد، از کنار صورت من رد شد. تو قلبم گفتم خب من چه گناهی کردم که همچین حیوان بی جهت به من لگد بپرونه؟ گفتن که خب فکر گناه کردی. گفتم خب من فکر کنم که گناهی که نکردم. گفتم خب لگدم که صورتت نخورد، از جلو صورتت رد شد. این همین مقدار برای مؤمنینی که حواسشون جمع باشه
مراتب افراد فهم
میکنه، حساب و کتاب. رضا ما مصیبت سر اومد، اول باید ببینیم این بلایی که سر اومد مثلا دوز منبانمون زد، ببینیم مال حلال بود یا مال حرام. گاهی چون مال حرامه خب برکت نداره، دوز هم میبره،
درست،
تصادف کردیم، نکنه دل کسی شکونده بودیم، نکنه اون روز قبل با کسی دعوا کردیم، به کسی اهانتی کردیم، دلش شکسته، اثر حقی رو ضایع کردیم. اگه هیچ کدوم از اینا نبود، انسان هیچی تو زندگیش پیدا نکرد، اون وقت باید بگه خدا رو شکر که بلا فرستاده دیگه، چون این بلا موجب تقرب. البته این هم اگه جزو لینی کلمه عرض کنم، توی روایت داریم یه مرتبه عالی تر از این هست، چون این روایت که خوندم میفرمود که مؤمن باید حتما بلا رو دوست داشته باشه و از آسایش به دور باشه، این درجه اول ایمانه.
بله.
تو بعد از روایت داره که جابر بن عبدالله رسید خدمت امام باقر علیه السلام، حضرتش فرمودن که حالت چطوره جابر؟ جابر موقع پیرمردی بود.
بله.
شاید نزدیک 100 سال سنش بود. گفت آه، حالم اینطوری هستش که فقر رو از غنا بیشتر دوست دارم، مریضی رو از سلامت بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن که ولی ما حالمون با تو فرق میکنه. گفت آقا چطور؟ فرمودن ما در مقابل خدا تسلیم محضیم، فقر میخواد فقر، غنا میخواد غنا، مریضی میخواد مریضی، سلامت میخواد
هر چوب،
اون پسندت آنچه را جانم پسند. اونم یه درجه عالی تری که مقام تسلیم محضه. ولی حالا امثال بنده فعلا در درجه اوله، یعنی معمولا آسایش از بلا بیشتر دوست داریم، بلا که میاد نمیریم بلا رو در آغوش بکشیم، اعتراض میکنیم، بیشتر شکایت میکنیم.
خیلی متشکرم. یه جمله تو ذهنم اومد، میگفتن که همه دوست دارن برن بهشت، اما دلبستگی هایی که به این دنیا دارن حاضر نیستن از این دنیا برن. خب باید این از این دنیا بری که به وارد بهشت بشه. این همون دلبستگی هاست که اشاره کردید. این بخش خیلی جملات زیبایی و نکته های بسیار مفیدی داشت برای خود من حداقل. یه بخش کوتاه آماده است، ببینیم برمیگردیم و ادامه سوالات رو مطرح میکنم.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
یازده و چهل و پنج دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد هست که امروز روز شنبه است. اما دو بخش دیگر در خدمت آقای وکیلی هستیم. سوال دیگری رو خدمت آقا طرح می‌کنم. یکی از نزدیکان ما جوان بسیار خوبی بود و زندگی خوبی داشتند و ناگهان همه زندگیشان از هم پاشید و با تصادف بعضی از اعضای خانوادهشان را از دست دادند و کلاهبرداری اموالشان را برد و زندگیشان را به خاک سیاه نشاند. عدالت خدا پس کجاست و این همه بلا میتواند فایده داشته باشد و باید چه کار کند انسان؟
اون قسمت اولش که عدالت خدا کجاست که بگم از بحث‌های قبلی دیگه جوابش مشخصه. قسمت دومش که آدم باید چه کار بکند، خب حقیقتش انسان وقتی بلا سرش میاد سر یک دوراهی قرار داره.
بله.
اگر در مقابل این بلا تسلیم باشه، یعنی بگه خدا این نعمت از دست من رفت، من به خودم آمدم، از خواب بیدار شدم، فهمیدم از اول مال من نبوده، اگر اینو به خودم میبستم اشتباهی روز اول به خودم میبستم، بس این بلا سبب بشه که آدم خوش بنده تو دامن خدا
درست.
با خدا اونس بگیره، اون جای حقیقی رو که بعد از اولش دلبستگی پیدا کنه پیداش بکنه، و این بلا همش فایده است دیگه، همش میشه نور و همش میشه رحمت. اما خدا نکرده انسان جبهه بگیره و شکل اعتراض کردن، گاهی متاسفانه ما این کارو میکنیم، میگیم خدای بچه حق اینجوری کردی، چرا اینجوری کردی، تعابیری که طلبکارانه یعنی بیدار نمیشه، میگه بابا ما نبود، مال خودت بود، اما فکر کنیم مال خودمونه، نوزه بلا فکر کنیم خدا از ما گرفته. اگه این کارو بکنیم خب این بلا همش میشه موجب سقوط و موجب، یعنی خدا با این کارا میخواد آدم به طرف خودش بکشونه. تو آیه قرآن هم مکرر میفرماید که ما وقتی به بعضیا نعمت زیاد میدادیم اینا طرب پیدا میکردن، فرح پیدا میکردن، و چون به این حال بتر و فرح و طرب میرسیدن ما نعمت را از اون سهل میکردیم، لعلهم یتضرعون، شاید تضرع بکنن بیدارشن، و اگر که واقعا بیدارشن خب خداوند تازه دوره نعمت اینا برمیگردن. اگر دید که نه اینا دارن پافشاری میکنن، خدا هم میگه حالا که درست نمیشین، هدایت نمیشین، ما هم شما رها میکنه. آده رها کردن خدا انواعی داره، گاهی اگه به کسی اذیت میکنن ممکنه عذاب نازل شه، اگه نه خدا اینا رو به حال خوش میذاره، میگه تو غرق نعمت باش، منم این نعمتی که تو نه از سر دیگه هدایت نیست، تو رو به حال خودت باز گذاشتم که بری غرق در نعمت باشی، از اون نعمت اصل کاری که مال عوالم بعدی هستش دیگه محروم بشی. نظام این که میگن چه کار باید کرد، راهش این است که آدم وقتی در مصیبت قرار گرفت اول بیدار شه، بس قبلا کردن بگن انا لله و انا الیه راجعون، خدا ما ملک تو بودیم و همه چیز ملک تو هست و من چیزی نداشتم که بخوام شکایت بکنم. بعد روز به روز با خدا بیشتر اونس بگیره، با خدا بیشتر خلوت بکنه. خیلی انسان‌ها هستن که غرق دنیا شده بودن، با این مصیبت‌ها زندگیشون زیر و رو شد، اصلا یک شخصیت معنوی الهی پیدا کردن و دری به طرف عالم معنا گشودن.
خب ما
تنهنگوری بوده در زندگیشون دیگه. توی احوالات محمد الله هاشم مجاهد انصاری داره که شون یه موقع با حاج مولا آقا جان توی یک سفری می‌رفتن، حاج مولا آقا جان در یک مکاشفه دیدن که فرزند آقای انصاری از بالای پشتم افتاده زمین، همون لحظه دنیا رفته.
درست.
بهشون برگشتن گفتن فلانی پسر همین الان بالای پشتم افتاد مرد. بعد به من گفتن بگم دو تا راه داره، اگه خواستی ناراحت شو که سقوط می‌کنی، اگه خواستی راضی باش و شاکر باش که صعود میکنی بالا میری، کدوم انتخاب میکنی؟ خب مرحوم حضرت الله انصاری هم با اون درجات و مقاماتشون تسلیم محض و بدون یک سر سوزنی شکایتی تو قلبش، این خیلی مهمه، گاهی به زبان میاره گاهی نه، تو قلبش بالاخره تهش چیزی از اعتراضی که خدای چرا شد
ممیره خودش سوال تر میکنه،
این مهمه که الان تسلیم محض که خدای اصلا چرا شد، به من چه ربطی داره، تو مالکی، تو ربی، من عبدم، شد شد، نشد نشد، خود صاحب اختیار، فقط کمک بکن که من تو این شرایطی قرار گرفتم درست انجام وظیفه بکنم.
درست. سوال بعدی اینه، مگر نمیگین گناه برکت رو از زندگی میبره، چرا این همه از مردم هستن که گناه هم زیاد میکنن ولی پول هم پارو میکنن و با آرامش و خوشی سر میکنن؟ اشاره داشتید ولی خب
تو بحث
سوال بیشتر توضیح بفرمایید.
جوابش اومده که ببینین، اولا همه گناه ها رزق مادی رو قطع نمیکنن، یه گناه خاصی است که رزق مادی رو کم میکنه، اونم بیشتر مسائل حق و ناسه، ظلمه. بله، اگه کسی اهل ظلم نباشه، اهل سری گناه های شخصی باشه، اونا به تنهایی رزق و روزی رو کم نمی کنه، رزق و روزی های مادی عرض میکنه، به نظر پول و مال و امثال اینا. نکته دومش نستش که اون کسی که گناه میکنه و رزق و روزی هم بهش میدن، اسم اون رزق و روزی خیلی برکت نیست، چون برکت یعنی اون چیزی که موجب رشد بشه، رشد هم یعنی حرکت به طرف خدا، اونا موجب غفلته و اون غفلت رو انسان اصلا نباید خدا طلب بکنه، نباید آرزو بکنه.
درست.
درسته. این سوال که بگیم آقا فلانی گناه میکنه وضعش هم خوبه، نه وضعش خوب نیست. درسته.
ظاهر ما اینطور میبینه.
ظاهر ما، ولی در عالم واقع بخوایم حساب بکنیم، اونی که ارزش داره همون ارتباط با خداست، ارتباط با اولیاء خداست. که اون روایت تازگی میخوندم که از اصحاب خدمت حضرت موسی علیه السلام عرض کردن آقا ولایت شما برای من از کل دنیا و چیزایی که در دنیا هست ارزش بیشتر. اما برگشتن نگاه ناراحت هایی پیش کردن و بودن قسطن ها به غیر قیاس، یه مقایسه خیلی نابجایی کردی. گفت آقا چرا؟ و بودن ولایت ما رو با دنیا مقایسه میکنی؟ مگه دنیا چی هست؟ دنیا غیر از غذایی که میخوری، غیر از یه اتاقی که زندگی میکنی، غیر از یه اهل و خانواده هستی، ولی این ولایت تو همه عوالم بعدی با اون عظمتشون همراه تو هستش، حتی دستگیری میکنه. خب اگه آدم اینو بدونه، یه وقت یا یه مضمون شبیه دارم از خدمت حضرت گفت من خیلی فقیر هستم، یه کمکی به من بکنه. حضرت فرمودن اگه مثلا عددش خاطرم نیست، مثلا به تو 1000 درهم بدن بگن ولایت ما رو از دست بدی، حاضری؟ گفت نه. گفتن 3000 درهم بدن بگن ولایت ما رو از دست بدی، گفت نه. گفتن 1000 درهم، قبول نه. گفتن بس تو خیلی پول دار هستی، یه چیزی داری که با 100000 درهم و 1000 درهم قابل عوض کردن نیست. اینکه آدم فکر کنه اینا که پول دارن و ازشون خوبه، این تفکر صحیحی نیست. آدم خیلی موقع کنار اینا که درجات شکر کنه، خدای شکر که ما رو اینجوری غرق در این دنیا نکردی که بفهمیم چی کار باید بکنیم و کدوم مسیر حرکت بکنیم.
خداوند که ما رو خلق فرموده و اینقدر هم سختی داده، چرا اینقدر دستور هم داده و امر و نهی می‌فرماید؟ حالا یه سوال مشابهش هم با خدمت شما عرض کنم، چرا همش تکلیف و تکلیف و تکلیف و ترساندن از جهنم و برزخ و شب اول قبر؟
تو بحث قبلی آمد که اینا تکلیف، حالا تو اصطلاح ما اسمش تکلیف، اگه قشنگ تکلیف یعنی کسی را به کلفت و مشقت و سختی افکندن.
درست.
ولی قبلا عرض کردیم دستورات الهی تکلیف نیست، دستورات الهی راهنماییه.
بله.
بالاخره این یک عالمی است، یک واقعیتی است. این واقعیت یک مسیری داره. یک پدر مهربانی اون بالا نشسته از باب تشبیه داره میگه حواست جمع کن، کج نرو، این ور نرو، میافتی اون ور نرو، میافتی این کارو نکن، دست درد میگیره، کن که
در واقع توصیه ها رو میگه،
همش راهنماییه. اگه ما بفهمیم که ما معمولا فکر میکنیم اینا قراردادیه، یعنی از به اون گفتن نکن اگه بکنیم میزنیم، مثلا چندین بار تو این برنامه عرض کردیم اینا قرارداد نیست، واقعیته.
درست.
امام علی السلام تو تاریخشون داره که حضرت گاهی بعد از نماز عشا که جمع از مسجد میخواستن بیرون با صدای بلند فریاد میزدن تو مسجد و تو بازار که تجهزوا رحمكم الله فإن أمامكم عقبة كعودا، بار سفر ببندید، آماده بشید، در مقابل شما گردنهای خطرناکی است. درسته؟ بعد نصیحت می‌کردن. خب این واقعیتی است که ما در برابرمون توی مسیری که داریم واقعا گردنهای خطرناکی هست. اگه یکی بشینه بگه بابا برای گردنه که باید رد بشی اینا رو بردار، اونا رو کنار بذار، این کارو بکن، اون کارو نکن، اینا سختگیریه، اذیت، تکلیف، اینجوری که نیستش، واقعا همش مهر است و محبت. شفقت و محبت و دلسوزی. فقط ما چون باور نمی‌کنیم، دقیقاً مثل رابطه بچه و پدر مادر، ما به بچه تو خونه میگیم شکلات نخور، ناراحت میشه، میگه چرا نمیذارین شکلات بخورن، غافل از اینکه خب ما می‌خوایم بگیم بابا این دندون رو نگه دار برای کار بهتر مصرفش کن، هی شکلات بخورین دندون فاسد میشه، بعد دیگه نمیتونین